شد. انشالله که همه ما توجه به این موضوع داشته باشیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه روزنه از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شرمنده های خوب مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو. امروز 31 مرداد ماه سال 1401. متشکریم که این برنامه رو، برنامه روزنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من معصومه نوازنی با افتخار از این ساعت تا حوالی ساعت 10 صبح با شما سروران عزیز خواهم بود. برنامه امروز به تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا برداری مهدی عرب تقدیم حضور شما خواهد شد. خانم زهرا بروایی هم همراه ما هستن، هماهنگی من خانم فاطمه مختارزاده و نویسندگی برنامه هم بر عهده خانم محدثه کاظمی است. متشکریم که کنار ما هستید. انشالله که برنامه امروز مفید واقع بشه، مطالبش برای شما عزیزان شنونده. فردا روز پزشکه و این روز رو پیشا پیش به همه پزشکان ایران عزیزمون تبریک عرض میکنیم و به همین مناسبت سعی میکنیم که برنامه امروز و فردای روزنه با موضوعاتی حول محور پزشکی در واقع تقدیم حضور شما بشه، به احترام این عزیزان بسیار زحمتکش و پرتلاش در ایران عزیزمون.
علم و زندگی،
بله همین ابتدای برنامه علم و زندگی که پیوند خورده به زندگی روزانه ما، ببینیم که دنیای علم چه چیزی به ما میگه از زبان سکا خانم یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه، به برنامه خوش اومدید.
عزیز سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم نوازنی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز با دو موضوع خبری در خدمتون هستم.
بسیار عالی، بفرمایید. موضوع اول
درباره ورود فناوری جدید به دنیای پزشکیه. محققان آمریکا هدفونی رو به نام ایر هلت توسعه دادن که میتونه با پخش صدا تو گوش کاربر عفونت گوش رو با دقت 82.6% تشخیص بده و بر سلامت گوش نظارت بکنه. حالا ورود این فناوری به زندگی ماها قدمی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هستش.
بسیار عالی.
اما میرم سراغ خبر بعدیمون که درباره آبل میمونی هستش. موضوع آبل میمونی چند وقتی برخی از کشورها رو درگیر خودش کرده. وقتی که وارد آسیا میشه برای اولین مقصد خودش کشور هند رو انتخاب میکنه که بعد از چند وقت خبری رو از اولین مبتلا به آبل میمونی در کشور به گوشمون میرسه که با همکاری یک خانم 34 ساله و خانواده‌اش از طریق مشاهدات زاویه پوستی شناسایی میشه. این خانم اهل اهواز بود و بلافاصله قرنطینه و تحت درمان قرار میگیره.
یعنی سفر هند رفته بودن این خانواده؟
هنوز خبری در این مورد نرسیده چون که ایشون تا فعلا تحت درمان و بررسی هستن. اما حالا بعد از اینکه این اتفاق هم میفته، بلافاصله معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام میکنه که یک فرد مبتلا به آبل میمونی شناسایی شده و الان دارن متخصصان پوست و خونی بررسی میکنن که یه نتیجه نهایی رو به ماها بدن.
خب
بعد از این، حالا خب ما باید بدونیم که روند شناساییش چجوری بوده که بدونیم چه علائمی داره. اون فردی که مبتلا میشه اول سردرد داره، تب داره، بدن درد داره و علائم شبیه کرونا. بعد از 2-3 روز میبینه که حالا یه سری لکهای پوستی داره و زایات پوستی ایجاد شده. وقتی که همچین چیزی رو فرد میبینه باید به پزشک متخصص مراجعه کنه، آزمایش های مخصوص آبل میمونی رو انجام بده تا بیماریش تایید بشه. و خوبیش اینه که الان ما این واکسن رو داریم، یعنی واکسن آبل میمونی در دنیا موجوده و سرایتش هم نسبت به کرونا خیلی کمتر هسته.
صحیح.
و شهروندان میتونن با یک رعایت نکات بهداشتی ساده مثل شستن دستشون با آب و صابون و استفاده از محلول ضد نگرانی و دوری کردن از افرادی که مشکوک از ضایعات پوستی خاصی دارن به راحتی از اینکه این آبله میمونی رو بگیرن جلوگیری کنن، که انشالله با کمک هموطنای عزیزمون و کادر درمان زحمتکشمون حتما این ویروس رو هم شکست میدیم.
انشالله همینطوره، با رعایت کردن برخی نکات بسیار ساده همونطور که شما اشاره فرمودید خیلی راحت میشه از این موضوع پیشگیری کرد. خیلی ممنونم خانم یاسمین نیکسیما، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم به مناسبت روز پزشک ما به پیشوازش میریم و گرامی میداریم این روز رو، اولین گفتگوی ما اختصاص داره با جناب آقای دکتر سید علی رضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی. آقای دکتر مرندی سلام و عرض ادب، روز پزشک و خدمت شما پیشاپیش تبریک عرض میکنم. متشکرم بابت این فرصتی که به ما دادید، افتخار دارم که با شما صحبت بکنم برای نمیدونم چندمین بار، من یادم میاد که قبلا هم با شما صحبت کردم. خواهش میکنم بفهمید.
سلام داشته این شاره بنده هم عرضی سلام مدار خبتی سرکار و همه این شاره بندگان عزیز دارم، برای بنده هم توفیقی هستش که عرض عدلی کرده باشم. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر مرندی. خب دیگه الان نتایج کنکور هم آمده و برخی از دوستانمون حالا ظاهرن اشتهای پزشکی پذیرفته شدن و خیلی شوق دارم برای این موضوع. من میخوام یه مقدار شما رو به مناسبت روز پزشک ببرم به گذشته های دور. بله. از روزهایی که در رشته پزشکی پذیرفته شدین، حس و حالتون چجوری بود؟ اون موقع ها چجوری بود اگه یه نفر پزشکی قبول میشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون من انتخاب رشته پزشکی رو عمدتاً به خاطر الهامی که از پزشک محلمون گرفتم که یه انسان خیلی شریف متدین و دلسوزی بود و خب این جگاه خلقی او به من و به این فکر انداخته میشه از این طریق خدمات ارزندهی کرد.
بله.
و قداست پزشکی و گرامی داشت این روز هم واقعا عمدتاً به خاطر همین ویژگی هاست که انشالله همه ما پزشکان در برای خودمون تمرین کنیم، سعی کنیم که این ویژگی خدمت رو در ذهن خودمون و در عمل خودمون اعتبار بخشیم.
بله.
و اون هم لازمش اینه که ما به سلامت مردم فکر کنیم، نه فقط به درمانشون، یعنی ما منظر باشیم تا مردم خدا نکرده مریض بشن به ما مراجعه کنن، چیزی که الان روال شده و خود دولت و مجلس و اینا هم دنبال مریض خونه میگن، یعنی میخوان هی مردم مریض بشن بیان درمانشون کنیم، در حالی که واقعا اون چیزی که اصالت داره سلامت، توی اسلام هم راجع به سلامت تاکید شده و احیای نفس در حقیقت، و بعد کسی که به این سلامت خدشه وارد بکنه حتی باید دیو قصاص بشه.
دقیقاً همینطوره. جناب آقای دکتر.
بله.
اتفاقاً بحث آقای دکتر میان کلمتون، اتفاقاً بحث خود مراقبتی.
بله.
بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف یا حالا از بهرها مجامع مختلف علمی پزشکی درمانی مطرح شده برای مردم، مراسم‌های برگزار. یه مقدار حالا اینکه شما از منظر دین هم بهش پرداختین خیلی مسئله جالبیه که دین هم به ما میگه مراقب خودتون باشید و از این هدیه جسمانی که و روانی که به شما داده شده مراقبت بکنید. قدری در این حوزه برای ما صحبت بفرمایید، خیلی صحبتاتون قطعا ارزشمند خواهد بود. بفرمایید.
همینطوره، بالاخره پیشگیری از بیماری اصالت در اون هست، برای اینکه هم کار ارزان‌تری است و هم اینکه وقتی آدم بیمار میشه طبیعتاً هم از نظر وقتش تلف میشه، هم اطرافیان رو به زحمت میندازه، هم کلی پول هزینه به خودش، خانوادهش و به جامعه میکنه. بنابراین تمام همه من، خانوادم و جامعه اینه که ما در حد اکثر و اوج سلامت باشیم، حتی به سلامت کنونی خودمون اکتفا نکنیم، راه‌های پیشگیری رو یاد بگیریم. منتها این وظیفه رو نه تنها خودمون هم به عهده داریم، مطالعه کنیم، یاد بگیریم، دولت و وزارت بهداشت و کارکنان و ما پزشکان به عهده داریم که مرتب مردم یاد بدیم سواد سلامت جامعه رو بالا ببریم. داشتن سواد تنها کافی نیست برای اینکه سواد سلامت بالا بره، اون لازمه است، ولی ما باید سواد سلامت و فرهنگ سلامت رو در جامعه جا بندازیم و اون الزاماً در قالب درمان نمیشه دید. یعنی اگه شما فقط به درمان بخواید توجه کنید که متأسفانه عادت ما پزشکی شده، این شاخصه سلامت و شاخصه بهداشت رو بهبود نمیبخشه عملا. ما بیشتر باید دنبال راه‌های پیشگیری باشیم، کاری بکنیم که زمینه بیماری فراهم نشه. همینطور که مثلا فرض فرمایید برای اینکه بالاخره شرب مشروبات الکلی تو جامعه کمتر بشه، اصولا تلاشون برای اینکه این در دسترس قرار نگیره، برای اینکه اعتیاد کمتر بشه سعی میکنید مواد مخدر در دسترس نباشه، و حالا اگه بود با آموزشی که میدید یا اگه مثلا بیماری‌ها رو با زدن واکسن جلوگیری میکنید از اینکه این به انسان مبتلا به منتقل بشه. اینه که ما باید بیشتر روی پیشگیری کاریم. اگه که در مورد هر بیماری ما واکسن نذاریم، که واکسنایی که داریم خب مثل قبل از انقلاب و اوایل انقلاب میشه که مرگ و میر بالا میره و به سلام اون عوارض که فلج اطفالی که مثلا باقی میذاره اگرم نکشه عوارض خیلی بدی میمونه بر آدم. اینه که تمام هم ما پزشکا و گروه پزشکی و جامعه و دولت و دولت مردان باید بر این بشه که ما پیشگیری کنیم از بیماری به هر شکل ممکن. و حالا مثلا در مورد همین کرونا الان ما دوباره داریم غافل میشیم. یه مدتی کشت و کشتار زیادی میکرد، ما اومدیم و هر تقلایی که شد کردیم.
بله.
واکسن که اومد الحمدلله یه خورده تعداد مریضی رو و کشت و کشتار رو کم کرد، دوباره داریم غافل میشیم. این چیزی نیستش که نه با اعتقادات بهداشتی و پزشکی و اسلامی جور در بیاد. ما به خاطر سلامت خودمون و جامعه بایستی یک اقدامات انجام بدیم، حتی اگه برای خودمون نگران نیستیم برای خانوادهمون برای جامعه. اینه که پیشگیری و بهداشت اصل اساسی است. یک دومی که یادم باشه که سلامت فقط سلامت جسم نیست.
بله.
سلامت روان هم هست. مواظب باشیم که به سلامت روان نه تنها خودمون، خانوادهمون، ارتباطمون با همسرمون، با فرزندانمون، با همسایه‌هامون، با جامعه چجوری است، و سلامت اجتماع و سلامت معنوی. سلامت معنوی عملا در کشور ما و در جامعه ما معادل دینداری است. بنابراین ما باید واقعا به سلامت معنوی خودمون بپردازیم، اونو تقویت بکنیم. البته روحانیت نقش بزرگی داره، ولی ما پزشکا چون مسئول سلامت هستیم، سلامت معنوی رو هم باید خوب یاد بگیریم و برای ارتقای اونم تلاش کنیم. یعنی همه ابعاد سلامت مهمه. بیشتر توجه ما تازه به سلامت جسمی است که اونم ناشی از پایین بودن سطح سواد سلامته. این مقدار زیادی شخصی خود ما گروه پزشکی است که باید این اصلاح صورت بدیم. و بعد متاسفانه خب سیاستمداران و سیاستگذاران هم همش دنبال درمانن و مریض‌خونه‌سازی تصور میکنن که اون مشکل سلامت در بیمارستان، در حالی که اون هزینه های این گفتی رو به من کشور تامین میکنه و ما رو صبر میکنیم تا مردم بیچاره مریض بشن، از زندگی و از پول و کلشون هزینه بکنن و بیان درمان بشن. تا وقتی درمان شدن خیلی هنر کنیم برمیگردن به شرایط قبل از بیمارستانشون، در حالی که ما کاری باید بکنیم که نیاز به بیمارستان که هیچ، حتی نیاز به مراجعه پزشک کم کم بشه.
دقیقا همینطور که شما فرمودید جناب آقای دکتر مرندی، و هزینه های پیشگیری بسیار کمتر هست.
بله.
یا برخی اوقات که اصلا بدون هزینه است. خود مراقبتی، مراقب خودمون بودن، همین مسئله آبله میمونی، همین مسئله کرونا. اگر که بله همین که شیوه های
مقاومتی که حضرت آقا میگن در سلامت همینه، پیشگیری است.
درست. حالا در بخش درمان همینه دیگه. بله.
همین موضوع. شما پیشگیری رو راه میکنید، بهداشت رو راه میکنید، میفته تو درمان و هزینه های هنگفت و با تکنولوژی از خارج بیاید و عرض میخواید و مریض‌خونه میخواید. مریض‌خونه‌سازی هر تختش میلیارد ها و میلیارد هر تختش هزینه میخواد.
در
حالی که کار پیشگیری شما حتی بعدش بدون هیچ گونه دلار و تومن میتونید اعمال بکنید. که حیفه که ما از پیشگیری منحرفیم. روز پزشک روزی گرامی داشتش ارزش پیدا میکنه که همه ما پزشکا بیشتر از همه متوجه سلامت مردم باشیم. یعنی بخوایم مریض نشن، مردم یاد بدیم چیکار کنید که مریض نشید و فقط منتظر درمانشون نباشیم. انشالله که به هر حال این روز بر همه پزشکا مبارک باشه. گرامی میداریم اون روز رو و بر مردم عزیز خودمونم و قداست پزشکی هم خلاصه در اینی که همه ابعاد سلامت و به خصوص بر پیشگیری بیشتر تاکید بکنیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم. باز هم تبریک میگم فرارسیدن روز پزشک به شما و جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی که همینک رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هستید. و از حالا همه دوستان و شنوندگان عزیز با شما پیشینه شما آشنا هستن، سمت هایی که داشتید، زحماتی که کشیدید. بنده از طرف همه عزیزان بابت تمام زحماتی که این سالها در عرصه پزشکی کشیدید بنده تشکر و تقدیر میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
در این سالهایی کردم از مردم مصمعی میکنم و سپاسگزاری میکنم از التحافش.
در امان خدا بم باشید.
متشکرم.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آن چرا که شما میپرسید پاسخ دهم. دوران بارداری برای خانم ها یکی از سخت‌ترین دوران زندگی است که با تغییرات زیادی در بدن آنها همراه است. یکی از شایع‌ترین و مهمترین آن تغییرات خواب رفتن دست و پای خانم باردار است. علاوه بر خواب رفتن دست و پا، گزگز کردن دست و پا یا احساس سوزن سوزن شدن در سایر قسمت‌های بدن نیز در بسیاری از خانم های باردار دیده می‌شود. در اکثر اوقات ظاهر شدن چنین علائمی در دوران بارداری کاملاً طبیعی بوده و هیچ جای نگرانی ندارد. اما اگر با علائم و نشانه‌های دیگری همراه باشد، بهتر است حتما به پزشک مراجعه کنید. از آنجایی که خانم های باردار در این دوران بسیار حساس می شوند و برای سلامتی جنینشان نگرانی زیادی دارند و هر گونه علائم و تغییرات در بدنشان برای آنها مهم و سوال برانگیز است، بنابراین پاسخ به سوال شما را بشنویم از خانم دکتر پریسا علیزاده، متخصص و جراح زنان و زایمان.
خواب رفتن دست و پا در بارداری که در سه‌ماهه سوم شدت پیدا می‌کنه علت‌های مختلفی داره. یکیش افزایش هورمون ریلکسین در اواخر بارداری و فشار زیاد بر مفصل‌ها هست که باعث بی‌حسی دست و پا میشه. علت دیگه سندرم تونل کارپ هست که به علت تجمع زیاد آب که در بارداری داریم، این تونل که به شکل کمربندی در مچ دست هست متورم و تنگ میشه و باعث بی‌حسی دست میشه. علت دیگه کمخونی هست به علت عدم مصرف آهن یا افزایش سرم خون که به شکل سرگیجه، بیحالی، خواب رفتن دست و پا نمایان میشه. یک علت دیگه فتق دیسک کمر هست که فشار میاره بر عصب سیاتیک و به علت افزایش قوس کمری که در بارداری داریم این علائم تشدید میشه و باعث بی‌حسی و گزگز در پاها میشه. همه این موارد در خواب تشدید میشه چون در خواب خون رسانی کمتره و ضربان قلب کمتره. بنابراین راه درمانش اینه که زیاد سرپا نیستن، مدت طولانی دراز نکشن یا وضعیت خودشون رو مرتب عوض کنن. هر روز چند نوبت پاهای خودشون رو بالاتر از بدن قرار بدن تا خون جریان داشته باشه در دست و پا. و اگر این مشکلات پس از ختم بارداری ادامه پیدا کرد یا بیشتر شد، حتما به پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنن.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
اینجا مجله علمی روزانه است، با شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو و امیدواریم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. اما میخوایم بریم سراغ بخش فیزیک در دنیای معاصر که دوستداران خاص خودش رو داره. خب بریم سراغ سکا خانم زهرا بروایه. سلام، صبح شما بخیر باشه. خوبی خانم بروایه عزیز؟ خوشحالم میبینمت.
زنده باشین خانم نوازنی. عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. بله امروز هم حالا مثل این چند روزی که در خدمت شنوندگان عزیزمون بودیم، با یک موضوع دیگه در خدمتشون هستیم.
بله. و آره مطمئنم یه موضوع شیرین دیگه است که ما میخوای بیشتر با فیزیک آشتی
بدیم. نظریه ریسمان، من حالا انگلیسیش رو هم بگم برای شنوندگانی که خب طبیعتاً ممکنه با اسم انگلیسی و لاتینش آشنا باشن. استرینگ تئوری به اصطلاح یکی از نظریه های بسیار قوی هم از لحاظ ریاضیاتی و تئوری و هم از لحاظ نوع درک و مفهومی که میتونه در فیزیک به ما منتقل بکنه هستش و قرار هستش که امروز راجبش صحبت بکنیم. خیلی ها نظریه ریسمان رو با ابعاد بالا میشناسن، یعنی میگن جهانهایی با ابعاد بالا یا دنیایی با ابعاد بالا. خب میخواییم بریم صحبت بکنیم که اصلا این ابعاد بالا یعنی چی؟ ببینید، شاید شنیده باشین که ذراتی مثل پروتون و نوترون، ذرات بنیادی، حالا توی حداقل توی درس شیمی توی سطح دبیرستان این هستش که به بچه‌ها میگن پروتون و نوترون ذرات بنیادی هستن. خب این کاملا غلطه، یعنی 100% غلطه که پروتون و نوترون ذرات بنیادی نیستن و خودشون از یک سری ذره تشکیل شدن. ذرات بنیادی، من بخوام خیلی ساده توضیح بدم، ذرات بنیادی ذراتی هستن که خودشون از هیچ چیزی ساخته نشده باشن اصطلاحا، یا حداقل ما با توجه به ابزار انرژی که تا الان داریم هنوز نتونستیم ببینیم که درون اینها چی هستش. پس بنابراین چون ما تونستیم پروتون رو، حالا این که میگم ما منظورم جامعه فیزیکی فیزیکدان ها هستش، چون تونستن پروتون رو بشکافن و واردش بشن، نوترون رو بشکافن و واردش بشن و دیدن که توش ذرات دیگه هست، پس بنابراین پروتون و نوترون ها ذرات بنیادی نیستن.
بله.
خب اینها از ذراتی به نام کوارک ها ساخته شدن و حالا یه نظریه‌ای وجود داره، ما تا اینجاش رو کاملا میشناسیم و کاملا هم مشاهده شدن، این کوارک ها رو ما تونستیم مشاهده بکنیم و کاملا به وجودشون پی ببریم از لحاظ فیزیکی و از لحاظ مادی بودنشون و غیره. اما یه نظریه حالا وجود داره که میگه اگر ما میتونستیم کوارک ها و این ذرات بنیادی رو هم بشکافیم و بریم درونشون، احتمالاً درون این کوارک ها موجودات تک رشته‌ای هست، یک بعدی رشته های انرژی هستن که این ذرات بنیادی از این موجودات یک بعدی، یعنی از این رشته های انرژی ساخته شدن. سه. اگر بخوام یه خورده مثال واضح تر بگم برای اینکه شنوندگان عزیزمون بهتر بتونن درکش کنن، سیم های در حال ارتعاش یه ویولون رو در نظر بگیریم. خب این رشته ها در حال ارتعاش هستن، هر کدوم از این ارتعاشات این رشته های ویولون، این سیم های ویولون میتونه نوع متفاوتی از نوت رو برای ما تشکیل بده دیگه، درسته؟
بله.
خب پس بنابراین میگه که این رشته های درون این ذرات بنیادی هم میتونن با ارتعاش خودشون هر کدوم از این ذرات کوارک ها و غیره رو برای ما چیکار کنن؟ تشکیل بدن و اینها اساس تشکیل ماده و تمام اجسامی که در اطرافمون میبینیم هستن، چون تمامی اجسام از ذرات بنیادی ساخته شدن. خب حالا طبق نظریه ریسمان جهان ما 11 بعد داره. ما الان موجودات چند بعدی هستیم؟ سه بعدی، که میگیم بعد چهارم زمانه.
بله.
نظریه ریسمان میگه که ما جهانمون 11 بعد داره که 7 تای اونها در اطراف ما هستند، اما بشر قادر به دیدن اونها نیست. در اون ابعاد قوانین فیزیکی و زیستی متفاوت و جدیدی حاکمه. خب حالا اگر من بخوام یه خورده، چون میدونم ممکنه این مقدار سخت باشه، من اینو میخوام با یکی از با یه مثال خیلی خیلی ساده که آقای میچیو کاکو میزنه که از خاطرات دوران کودکیش این مثال رو میگه.
بله.
بیام این موضوع رو بازتر بکنم. آقای میچیو کاکو میگه من وقتی بچه بودم به مزارع کشت چای ژاپنی سر میزدم و ماهیایی رو میدیدم که توی یک برکه دو بعدی داشتن زیر زنبق‌های آبی شنا میکردن. این ماهیا فقط میتونستن به عقب و جلو و راست و چپ خودشون حرکت بکنن و اصطلاحاً بالا که یه بعد بالاتر بود، یه ارتفاع بود رو نمیتونستن ببینن، یعنی فقط توی دو بعد میتونستن حرکت بکنن. میگفت چشماشون فقط کناره ها رو میدید و نمیتونستن منی که در بالای این برکه واستاده بودم رو ببینن. میگفت بخاطر اینکه من توی بعد بالاتر نسبت به اونها قرار میگرفتم. میگفت اونها از وجود جهانی فراتر از برکه خودشون کاملا بی اطلاع بودن، درسته؟ میگفت حالا من فکر کردم که اگر بیام یکی از این ماهی ها رو بگیرم و از این برکه بیارم بیرون چه اتفاقی میفته؟ این با یک بعد جدید آشنا میشه دیگه، درسته؟
بله.
یه بعد جدید میبینه، شاید مثلا فکر میکنه که خب اینا همش تخیلیه، ولی اگر من یکی از این ماهی ها رو بگیرم و بکشم بیارم بیرون، این متوجه یک بعد جدید میشه، میبینه موجوداتی وجود دارن که بدون باله دارن زندگی میکنن. این یه قانون زیستی جدیده، این موجوداتی وجود دارن که میتونن بدون آب زندگی کنن، اینم یه قانون فیزیکی جدیده.
بله. درسته؟
درسته. پس بنابراین اینها دارن آشنا میشن با چی؟ اینا دارن آشنا میشن با یک زیست جدید، با یک دنیای جدید، و تنها عاملی که باعث میشد اینها نتونن این زیست جدید رو ببینن اون یک بعد کمتر بودن از من بود که توی این بالای این برکه واستاده بودم، درست شد؟
بله.
پس بنابراین میگه حالا فرض کنید من این ماهی رو برگردونم به اون برکه، چه داستانی رو برای دوستان خودش تعریف میکنه؟ آیا اونا میتونن باور کنن همچین چیزی رو؟ احتمالا اونا هم میگن تخیلیه دیگه، درسته؟
بله.
ولی واقعیت اینه که همچین چیزی وجود داره. خب حالا میگه که حالا ما امروز، یعنی فیزیکدان ها معتقد هستن که ما درست مثل اون ماهی ها هستیم، خب اگرچه هنوز اثبات نشده، یعنی ما نتونستیم تو آزمایشگاه ببینیم استرینگ ها رو، این به صلاح ریسمان های انرژی رو، اما ما در یک فضای سبعدی زندگی میکنیم. ما میتونیم عقب جلو بریم، میتونیم راست و چپ بریم، میتونیم بالا و پایین بریم و فکر میکنیم که تمام جهان همینه.
بله
درسته. حالا اگر ما بخوایم بیایم، یعنی فکر میکنیم که آره جهان ما مثل همون برکه هست که ما فقط در همین حد رو میتونیم و چیزی بالاتر از این صرفا علمی تخیلیه، درسته؟
بله.
اما و هیچ چیزی فراتر از اون وجود نداره، اما دیگه ما نمیتونیم الان اینو بگیم. با وجود نظریه ریسمان و مفهوم ابعاد بالاتر، این قضیه خیلی الان برای فیزیکدان‌ها جدی‌تر شده که برن دنبال این ابعاد بالاتر بگردن. چون توی بحث انرژی‌های بالا، حالا من اینو توی یک جمله عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، توی بحث ابعاد بالاتر، بحث نظریه، یعنی بحث 11 بعد، نظریه 11 بودی داره کاملا جواب میده. درست شد؟
بله.
پس احتمال خیلی زیاد این نظریه حتما صدق میکنه و وجود داره، منتها هنوز ابزار انرژی ما اونقدر قوی نشده که بتونه اینها رو اصطلاحاً کشف کنه و مشاهده بکنه. یعنی ما هنوز نتونستیم یه دونه کوارک رو بشکافیم و درونش بریم. شاید اگر میتونستیم، فعلا ابزار قدرت ما، ابزار انرژی ما اون چیز رو نداره.
11 علتش چیه؟
اینو اجازه بدین من توی برنامه‌های دیگه راجع بهش صحبت بکنم. این در رابطه با اعداد ریاضی
این تعلیق رو برای ما ایجاد کردین که ما بخش بعدی هم شاید در برنامه بعدی که احتمالاً فردا خواهد بود،
بله،
شنونده‌هامون حتماً کنار این برنامه باشن و این بخش از شما بشنون، چون خیلی موضوع جذابیه.
پس من فقط یه جمله خلاصه کنم کل صحبتامو. اگر این نظریه تایید بشه، مشخص میشه که ما در دنیای 11 بعدی زندگی میکنیم که 10 بعدش مکانه و 1 بعد زمان هستش.
درست. بسیار عالی. ماهی دو بعدی نباشیم، اهل جستجو و مطالعه و آگاهی باشیم، انشالله دانشمون هر روز بیشتر بشه و زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. متشکرم از خانم زهرا باروایی در بخش فیزیک در دنیای معاصر. الان ساعتم خدمتتون اعلام بکنم 9:27 دقیقه است. اینجا مجله علمی روزانه از رادیو گفتگوست.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
ممنون که همچنان عذرخواهی میکنم پای برنامه روزانه هستید و ما را همراهی میکنید. در آستانه روز پزشک هستیم و سعی میکنیم که حال هوای برنامه، حال هوای روز پزشکی داشته باشه. ارتباطم برقرار هست در گفتگوی دوم با جناب آقای دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی نظام پزشکی. آقای دکتر سلام عرض ادب، به مجله علمی روزانه خیلی خوش آمدید. روز پزشک بر شما مبارک.
سرکار خانم نوازنی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. از لطف شما بسیار ممنونم، امیدوارم گفتگو خوب داشته باشیم.
خواهش میکنم. یک خدا قوت و خسته نباشید جانانه میگم از طرف همه عزیزان شنونده به شما، همکارانتون، به خصوص در این چند سال کرونا که بسیار زحمت کشیدید. خب موضوعی که برای این گفتگو آقای دکتر انتخاب شده در خصوص بزرگترین منفعت جامعه پزشکی هست که در واقع میتونه اعتبار و اعتماد متقابل بین مردم و پزشکان باشه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. هر